پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه فرصت همراهی ما رو داشته باشید. افتخار داریم که این هفته هم در محضر استاد محترم حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که شما عزیزان با صدای گرم ایشون و با آثار و تألیفات ایشون هم آشنایی دارید. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، خانم ها و آیان هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد. امیدوارم که امروز هم توفیق پیدا کنیم و از بیان شیوه حضرت عالی و از خرمن علم حضرت عالی بهره کافی رو ببریم. خب دوستان، سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. انشالله برنامه رو پیش خواهیم برد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
بخواستم از آقای پیشوایی سوال کنم که این حجر الاسودی که تو مکه میریم زیارت میکنیم، این جریانش چی بوده؟ لطف کنن که ما بیشتر آگاهی داشته باشیم.
تشکر از شما خواهر گرامی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. البته این سوال رو قبلا بارها استاد پیشوایی پاسخ دادن و پرداخت کردن، ولی به احترام شما امروز هم استاد پیشوایی اشاره میفرمه.
مطابق روایات و گزارش‌های تاریخی که در کتاب‌های ما هست، این سنگ از زمان حضرت آدم بوده، چون که کعبه اصلش از زمان حضرت آدم بوده. حجرالاسود سنگ بهشتی بوده. خداوند متعال این سنگ بهشتی را اهدا کرد و زمانی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام می‌خواسته به امر خداوند متعال کعبه را تجدید بنا کنه، حضرت ابراهیم این سنگ بهشتی را مجدداً جزء کعبه قرار داد که الان هم میدونیم این سنگ هست. یعنی میگم بزرگتر از این بوده ولی چند بار شکسته، قطعات ازش جدا شده، الان که حجم کوچیکی داره. میگن در بعضی از کتاب ها من خوندم کسی بیرون از کعبه این سنگ را ندیده، ولی من در بعضی از کتاب رو خوندم که طول و عرض این سنگ که الان در داخل نبش حجرالاسوده 20 سانت در 20 سانته، کوچک شده. و این سنگ که الان به همین حجم کوچک هست، در واقع تنها جزئیه که از کعبه زمان حضرت ابراهیم باقی مونده، چون که کعبه که حضرت ابراهیم بنا کرد بارها خراب شد یا مثلا دچار آتش سوزی شد، تجدید بنا کردن. بنابراین مصالحی که اون زمان حضرت ابراهیم خلیل به کار برده بوده دیگه الان در کعبه نیست، جز اون پی و پایه که زیر زمین و داخل خاکه، اون همون پی و پایه زمان حضرت ابراهیمه. ولی اون چه بیرون خاکه، بیرون زمینه، اینا عوض شده، مساله زمان حضرت ابراهیم نیست. از اجزای بسیار مقدس یا تنها جزء بسیار مقدس کعبه زمان حضرت ابراهیم خلیل همین حجرالاسود.
تشکر میکنم استاد از توضیحات حضرت علی. در مورد تجدید بنای خانه خدا اشاره فرمودید. اتفاقا در این مورد یه سوالی داریم که همکارانم پخش میکنن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید. می‌خواستم از کارشناستون بپرسم این برای تولد حضرت علی که تو خانه کعبه هست، بعد اون میگن که جای تولد حضرت علی که هست که کعبه شکافته شده وجود داره. می‌خوام ببینم هنوزم اون جای حضرت علی هست با اون جای تعلق چی کار کرده اینا؟ همونجوری ساختن یا نه ساختنش فرق کرده؟ تشکر میکنم، خدا حافظ.
تشکر از شما شنونده عزیز که سوال خوبی رو مطرح کردید. استاد پیشوایی پاسخ میده.
کعبه ای که در زمان تولد علی علیه السلام بوده و دیوارش شکافته شد و فاطمه بنت اسد داخل کعبه شد و این نوزاد در اونجا به دنیا آمد، اون کعبه چند بار تجدید بنا شد بعد از اون حادثه و دیوار دیگه اون دیوار نیست. همونجور که در سوال قبلی اشاره کردم، اون مساله دیگه مساله اون زمان نیست و در تاریخ هم مشخصه کیا و در چه زمانهای تجدید بنا شده، ولی دیگه مجدداً به شکل دیگه ساخته شد. و اگر امروز از آثارش باقی باشه، مثلا اثر یک شکاف یا یک خطی در این حد مونده باشه، باید بگیم که به صورت نمادین برای نشون دادن وضعیت اون زمان این را حفظ کردن، وگرنه حتما دیوار دیوار اون زمان نیست و مسلما دیوارها تجدید بنا شده، تجدید ساختمان شده. البته اهمیت شکافته شدن دیوار و یا اثبات این قضیه و تولد علی علیه السلام در درون کعبه، اثباتش به این نیست که امروز هم باقی مونده باشه، چه مونده باشه چه باقی نمونده باشه. این از افتخارات و فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام و از نظر تاریخ مسلمه، جز مسلمات تاریخ سنی و شیعه همه نوشتن، بعد کتاب مستقلی هم در این باره نوشتن. میخوام عرض کنم که فرضاً امروز اثرش هم باقی نمونده باشه، از نظر اعتبار قضیه و اهمیت قضیه تأثیری نداره.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی.
خستم زهر داری، امید من فقط به تو، دست و باز خیبری. امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
خب اتفاقا سوالی هم در مورد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام دست ما رسیده به صورت کتبی که من محضر استاد پیشوایی قرائت میکنم. استاد سوال کردم که با توجه به این که قبر حضرت علی علیه السلام مدتها نامعلوم بوده، در چه زمانی قبر متحلیشون آشکار گردیده و آیا این قضیه، یعنی آشکار شدن قبر ایشون، این قضیه، این قصه درسته یا درست نیست؟
بله، آشکار شدن قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در قرن دوم بوده. از دو طریق آشکار شده، یکی از طریق امام صادق علیه السلام که البته حضرت به خواص اصحابش اطلاع داد و طبعا شیعیان و علاقمندان مطلع شدند، دو کتابا نوشتن به صورت رسمی و عمومی، بازم در همان قرن دوم هجری تا چند دهه بعد از امام صادق سلام الله علیه، میگن به وسیله هارون الرشید اعلام شد و شناسایی شد. اون چه از امام صادق سلام الله نقل شده اینه که امام صادق سلام الله را چند بار بنی عباس احضار کردن به هیره. هیره اون زمان یعنی عراق امروز. و بنی عباس ابتدا مرکز حکومتشون کوفه بود، بعدم در نزدیکی کوفه شهر پایتختی ساختن به نام هاشمیه. اون خلفای اولیه بنی عباس چند بار امام صادق سلام الله را به هیره یعنی عراق امروز احضار کردن، گویا در یکی از این سفرهای اجباری بوده که یکی از یاران خاص امام صادق علیه السلام می‌فرماید که من در اون سفر خدمت امام صادق علیه السلام بودم، رسیدیم به یه جایی، حضرت اونجا دو رکعت نماز خوند، به من فرمود بلند شو تو هم اینجا دو رکعت نماز بخون، و نماز خوندم. گفتم آقا این چیه، کجاست، به چه مناسبت ما اینجا نماز خوندیم؟ فرمود اینجا محل قبر جدم امیرالمومنین علی علیه السلام. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام را دفن کردن در محل فعلی که امروز در شهر نجفه، اون زمان آبادی نبوده و اون زمان اونجا حومه کوفه بوده که مرکز حکومت علی علیه السلام بوده، حومه بوده و جای مسکونی نبوده، هیچ آثاری چیزی نبوده.
وادی غری میگفتن؟
بله، غری از بابت دیگه میگفتن، یک ستونی اونجا بوده، از اون بابت میگن غری.
غربی ها هم که بله، فامیلی هست بله، منتسب به همون جاست.
بله، غربی امروز وقتی میگن یه نجفی.
بله.
در بین علما اینا وقتی به کسی میگن غربی یه نجفی.
بله.
در هر صورت اونجا بیابانی بوده و محل سکونت نبوده، و این هم البته از مظلومیات امیرالمومنین علی علیه السلام که مسلمه که قبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی مونده و این یک پیام مظلومیت اون بانوی مظلومه، ولی توجه نمیشه که قبر امیرالمومنین علی علیه السلام هم بوده 200 سال مخفی بوده و از عجایب روزگار این دو زوج با این عظمت، هر دو مظلومیتشون جوری بود که قبرشون هم مخفی موند. برای اون که خوارج کج فکر و کج اندیش و همچنین دشمنان امیرالمومنین علی علیه السلام از بنی امیه یه وقت به قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام جسارت نکنند، حضرت را شبانه دفن کردند، مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها شبانه دفن کردند و اثری روی قبر باقی نگذاشتند. شیعیان و افراد محرم اسرار و اینها فقط محل قبر حضرت را می‌دونستند، تا اون که امام صادق سلام الله علیه فرمود که اینجا محل قبر جدم امیرالمومنین علی علیه السلام. طبعا این در جامعه منعکس نشد و من فکر میکنم فقط شیعیان و عارفان به اسرار مطلع شدن، ولی به صورت عمومی مربوط به زمان هارون الرشید میشه که هارون الرشید در میدونیم که 193 فوت کرد، اواخر قرن دومه. میگن هارون الرشید برای شکار رفته بوده و سگهای شکاری را دنبال آهوان و اینها فرستاده بودن و سگهای شکاری آهوی را تعقیب کردن و این آهو از دست این سگها فرار کرد، رفت بالای یه تپه خاکی، اونجا ایستاد و سگها بالای تپه نرفتن، پایین تپه اون خاک بلندی که بوده همونجا موندن و سگها که برگشتن، اون آهو اون حیوان از اون بلندی آمد پایین، باز سگها تعقیبش کردن، باز رفت اونجا. این صحنه تکرار شد. هارون خیلی تعجب کرد، گفت قضیه عجیبیه، حیرت انگیزیه، برید ببینید اینجا تو این بیابون کسی هست، از این راز این قضیه بپرسیم. رفتن شخص سالخورده ای را پیدا کردن، او آمد گفت که بلی من از پدرم شنیدم، اونم از پدرش، اونم از اجدادش، این در خانواده ما مونده، ما نسلم بعد از نسل این را از همدیگه شنیده ایم که اینجا قبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه و معلوم شد که اون آهو متحسن شده، پناه برده به قبر حضرت، که این حیوانها جسارت نکردن. و هارون خیلی تعجب کرد و ادای احترام کرد به قبر علی علیه الصلاه و السلام. میگن از اون تاریخ دیگه این معروف شد و شناخته شد.
السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. خب پاسخ استاد پیشوایی احوالات ما رو عوض کرد. در روزهایی قرار داریم که ایام ماه مبارک رمضان هست. از خدای متعال می‌خوایم که ما رو از شیعیان و رهروان واقعی اون حضرت قرار بده. استاد عجیبه که در احوالات نادرشاه هم اومده که همین قضیه عدم ورود سگ در زمان ایشون هم تکرار شده و کتاب‌های تاریخی این قضیه رو نقل کردن.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
با عرض سلام و تشکر از برنامه خوبتون، میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم که در مورد سلسله مراتب پیامبران، خصوصا پیامبران اولوالعزم، برای ما بفرمایید. ممنون، خدا نگهدار.
سلام به شما خواهر گرامی و تشکر از اینکه با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی تماس گرفتید. استاد پیشوایی جواب شما رو میدن.
در بعضی از آیات قرآن مجید به صورت سربسته آمده که خداوند متعال میفرماید که ما بعضی از رسولان و پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم. مثلا در سوره اسراء آیه 55 می‌فرماید که و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. پروردگار تو داناتر است به آنچه در آسمان و زمینه و ما بعضی از پیامبران را به بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود پیامبر زبور عطا کرد. در آیه دیگر می‌فرماید که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این پیامبران بعضی از اونا را ما بر بعضی دیگر برتری دادیم. منهم من کلم الله، بعضی از اینا را خدا به اونا سخن گفته. و رفع بعضهم درجات، و به درجه بعضی اونا را بالا برده. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و یرنا به روح القدس. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید که هر جا که خداوند متعال بحث برتری دادن بعضی از انبیا اولوالعزم، البته بعضی از انبیا به بعضی دیگر چی می‌کنه، اشاره می‌کنه به جهت مزیتش. مثلا در آیه اول که خوندیم می‌فرماید ولقد فضلنا بعض النبی علی بعض و آتینا داوود زبورا. این که خداوند دنبالش می‌فرماید به داوود زبور عطا کردیم، این یکی از جهات برتری از داووده. خب هر پیغمبری مثل داوود زبور نداشته، این خودش برتری،
یعنی کتاب نداشته.
بله کتاب آزم. خب این خودش مزیتی فضیلته. یا اونجا که می‌فرماید در آیه بعدی که خوندم منهم من کلم الله، خود این که خداوند متعال بعد از این که میگه ما بعضی از پیامبران را به بعضی ها برتری دادیم، دنبالش می‌فرماید منهم من کلم الله، با بعضی از اینا خدا سخن گفته که مربوط به حضرت موسی. همین که حضرت موسی کلیم الله بوده، این مثلا یک مزیتی بوده، یک فضیلتی بوده.
منهم من بعضی دیگه،
من بعضی از اینا. می‌فرماید که مزیت‌ها در این حد بوده خداوند متعال به بعضی از پیامبران بزرگ عمدتاً اولوالعزم یک امتیازهایی داده، یه عنایت خاصی داشته که بعضی از پیامبران دیگه اون عنایت و اون فضیلت را نداشتن. البته می‌دونیم که نوع انبیای اولوالعزم بر انبیای دیگه، بر انبیای جز شرف داشتن. و در این رابطه است که وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه اشرف انبیا و افضل انبیا بوده. مرحوم علامه طباطبایی در این بحث میرسه به اینجا میفرماید که وقتی ما متوجه شدیم که ملاک فضیلت بعضی از پیامبران به بعضی دیگه بعضی از خصوصیاتی بوده، مثل اعطای کتاب آسمانه، مثل اختصاص به تکلم خدا و امثال اینا، و مثلا به حضرت عیسی بینات داده، ملاک فضیلت و برتری بعضی از انبیا از این جور چیزا بوده، اینا رو حساب کنیم، رسول خدا اشرف از همه اینا بوده، برای اینکه از این جور فضیلت ها خیلی چیزا رسول خدا داشته و خداوند به عنایت کرده که انبیا گذشته نداشته.
بسیار عالی. همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب، یا رسول الله، یا رسول الله، يا رسول الله، يا مصطفى، يا خير خلق الله السلام، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا مصطفى، يا مصطفى، يا
خب دوستان، همچنان از گروه فقه و سیره رادیو معارف با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. یه سوال کتبی دست ما رسیده که من محضر استاد پیشوایی قرائت میکنم و ایشون پاسخ خواهند فرمود. استاد سوال کردن که این که گفته میشه در زمان تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عبدالمطلب گهواره‌ای طلاکاری شده خریداری نمودن و از اون استفاده شده، آیا درسته یا نه؟
من جایی ندیدم تا حالا و تا حالا نشنیده بودم.
بله، منم اینجا شنیدم و پس مبنای تاریخی ندارم.
من ندیدم.
بسیار عالی. خب اگه اجازه بفرمایید سوال بعدی رو که تلفنی هست با هم بشنوید.
میخواستم پیرامون تاریخچه مسجد الاقصا برام بفرمایید و آیا از ائمه معصومین در رابطه با این مکان مقدس سخنانی به جا مونده یا خیر؟
تشکر از شما خواهر گرامی. استاد پیشوایی پاسخ شما رو می‌فرماید.
مسجد الاقصا را در زمان قدیم حضرت داوود بنا کرد، ولی عمرش برای تکمیلش کفاف نکرد. بعد حضرت سلیمان نبی مسجد الاقصا را تکمیل کرد و قدمتش چندین هزار سال پیشه. و اما راجع به فضیلت مسجد الاقصا از طریق اهل سنت روایات زیادی وارد شده، ولی از طریق ائمه ما تجلیل شده و ثواب زیادی برای نماز در مسجد الاقصا وارد شده، ولی نه به اندازه احادیث اهل سنت. البته جلوتر باید عرض کنم که خداوند متعال سرزمینی که مسجد الاقصا درش قرار داده سرزمین متبرک و مبارک معرفی میکنه که بالاتر از حدیث در اول سوره اسراء خداوند متعال میفرماید که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. منزه است خداوندی که بندهش را، مقصود حضرت رسول، بندهش را شبانه منتقل کرد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، مسجد الاقصایی که بارکنا حوله، ما اطرافش را متبرک گردانیدیم و مبارک گردانیدیم. بنابراین نه تنها خود مسجد الاقصا، بلکه سرزمینی که مسجد الاقصا در اونجا گرفته از نظر قرآن مجید سرزمین مقدسیه.
درست.
مثلا کل اون سرزمین سرزمین مقدسیه که امروز متاسفانه دست صهیونیست‌های جنایتکار افتاده. و اما خصوص مسجد الاقصا روایات زیادی از طریق اهل سنت که عمدتاً از طریق ابو هریره نقل شده. نوعاً در سند بسیاری از این روایات که از اهل سنت نقل شده ابو هریره واقع شده.
خب ممکنه بعضی از شنونده‌ها سوال کنن که ابو هریره مشکلی داره.
بله دیگه، بله مشکلش رو نوع شنوندگان ما میدانن. ابو هریره به دروگویی مشهوره.
بله.
ولی چرا از ائمه ما هم روایاتی نقل شده؟ البته حدیثی نقل میکنن، یکی از احادیثی که زیادم تکیه میکنن، امروزم وهابیه روش تکیه میکنن، من گمان میکنم این خواهر گرامی به این انگیزه این سؤال را فرموده. عرض کنم که حدیثی که زیاد تکیه میکنه امروز وهابیه به این صورت از وجود مقدس رسول خدا نقل شده که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام و مسجد هادا و مسجد الاقصا یا مسجد ایلیا. مضمون حدیث اینه که رسول خدا فرمود که سزاوار نیست، یا اهل سنت اینجور چیز میکنن میگن جایز نیست سفر کرده شود، کسی بار سفر را ببنده مسافرت کنه برای زیارت مسجدی بره، برای دیدن مسجد بره، جز این سه مسجد، مسجد الحرام که کعبه درش واقع شده و مسجد هازا یعنی مسجد النبی در مدینه و مسجد الاقصا. میخوام عرض کنم این حدیث از طریق شیعه از امیر المومنین علی علیه السلام نقل شده، به جای مسجد الاقصا مسجد کوفه است. بله مسجد کوفه است و این حدیث در خصال مرحوم شیخ صدوق در خصلت ثلاثه. خب میدونیم اهل فضل و آشنایان میدونن که خصال مرحوم صدوق خصلت ها شمارشی خصلت یک، خصلت دو، خصلت سه، خصلت چهار، ایشون در خصلت سه این حدیث را از وجود مقدس رسول خدا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سه مسجد هست که شایستن از نظر عظمت و اهمیت که جا داره مسلمان ها برای زیارت مسجد سفر کنن، حتی از راه دور برن در این مساجد نماز بخونن، مسجد الحرام و مسجد حضرت رسول و مسجد کوفه.
ولی تو روایات اهل سنت این جا به جا شده
مسجد الاقصا هست به جای مسجد کوفه، مسجد الاقصا هست. یک حدیثم بخونم در کتاب بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 102 صفحه 270 از اماله مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از دعبل که شاعر اهل بیت بوده از امام رضا، اونم از پدرانش، اونام از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنن که قال، یعنی امیرالمومنین علیه السلام فرمود اربعتون من قصور الجنت فی دنیا، چهار ساختمان و بنا هست که اینا از قصرهای بهشتی هست در دنیا واقع شدن، المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد و بیت المقدس و مسجد الکوفه.
درست.
این چهار تا. همچنین نقل شده در کتاب مرحوم علامه در هم بحار الانوار از ثواب الاعمال مرحوم صدوق محدث بزرگوار نقل میکنه از امیر المومنین علی علیه السلام از ثواب نمازها در مساجد مختلف، مسجد محله، مسجد بازار، فلان، هر کدوم چقدر فضیلت داره، میفرماید صلاتون فی بیت المقدس الف صلات، یک رکعت نماز در بیت المقدس ثواب هزار رکعت نماز را داره.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
اخیراً خب سوال در مورد مسجد الاقصا زیاد مطرح میشه، حتی با من زیاد تماس میگیرن با رادیو معارف. حضرت عالی علت خاصی برای این کار میبینید؟
اجمالاً عرض میکنم که باید توجه داشته باشیم، این عرض بنده را اگر طلاب عزیز میشنوند، دانشجویان، کسانی که در این صدد هستند، محققان البته میدونم، من برای جوان ها عرض میکنم توجه داشته باشند که روایاتی که در قدح و مدح، هم در قدح یعنی نکوهیشش مذمتش و هم در مدحش، روایاتی که در قدح و مدح مکانها، شهرها، نژادها و نسبها وارد شده، اینا معمولا مجعوله.
جعل شد، دروغه یعنی.
بله بله. مثلا مدح عرب، نمیدونم فلان شهر، اینها را آدم باید با دقت و وسواس بررسی کنه. بسیاری از اینا مجعوله، با انگیزه های ملیتگرایی و ناسیونالیستی و فرقه‌ای و طایفه اینا جعل شده. بعضی هم درسته ولی ناظر به زمان خاصیه. مثلا اگر در مدح قزوین که مورد احترام ما هستند روایات وارد شده، ناظر به زمانیه که قزوین مرز بوده، مرزداران میرفتن اونجا مرزداری میکردن. ترجمه کردی؟ اگر در روایات فقهی ما وارد شده که در موسم حج گوشت قربانی میکشید، به سیاهان ندید از گوشت قربانی، این ناظر به زمانیه که سیاهان اون زمان کافر بودن. قرآن مجید دستور میده فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، گوشت قربانی را سه قسمت کنید، یه مقدار بخورید، یه مقدار به همسفرها بدید، یه مقدارم به فقیر بدید، ولی اینا باید مسلمان باشن. اون زمان سیاهانی که می آمدن کافر بودن، نه که از سیاهی بده، این ناظر به سیاه اون زمانه.
در واقع یعنی به کفار ندید.
به کفار ندید. روایاتی که مربوط به زم یا مد فرق نمی کنه وارد شده، خیلی آدم باید با احتیاط با اینا برخورد کنه. مثلا در کتب اهل سنت روایات زیادی در مد عرب وارد شده، روایات زیادی در مد قریش وارد شده. ما این قریش چی کاره بودن؟ مثل این که قریش را مضمون و پیام و محتوای این روایات اینجوریه که مثل این که قریشون فامیل حضرت رسول خدا بودن و طایفه حضرت رسول بودن، جوریه این روایات افاده میکنه که مثلا قریش یه نسل برگزیده است، یه تافته جدا بافته است. کدوم قریش؟ قریشی که این همه بلا سر حضرت رسول آوردن، قریشی که بعضی هاشون بت‌پرست بودن تا آخر ایمان نیاوردن، مثل عموی بت‌پرست ابولهب، یا بعضی ها که در فتح مکه ظاهری ایمان آوردن. شما چی دارید میگی؟ ما وظیفه داریم مطابق دستوری که رسول خدا و ائمه به ما دادن، احادیث را یکی از راه‌های شناخت صحت و سقم احادیث عرضه بر قرآنه. قرآن صریحاً میگه و جعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا، شما را اگر به نژادها و تیرا و طوایف تقسیم کردیم، این هیچ موجب مزیت نمیشه. این نه اکرمکم این دالله اتقاکم، این صریح قرآنه. پس هر حدیثی که با این صریح قرآن مخالف باشه، این معلوم مجهوله. کدوم قریش؟
درست استاد، حالا ارتباط این مباحث به بحث بیت المقدس
بود؟ ارتباطش اینه که شما اگر کتابای مربوط به شام را نگاه کنید، تاریخ ابن عساکر را نگاه کنید، میبینید که تاریخ دمشق ابن عساکر که خود شامیه باز کنه اوائل، چقدر احادیث در تعریف سرزمین شام نقل کرده. و این معلومه دروغه، این مال زمانیه که بنی امیه اونجا مرکز حکومتشون بوده. ترجمه کردید؟ مزدوران و محدثان مزدور امثال ابو هریره پول میدادن و در مدح سرزمین شام که بیا معادل مکه کنن، معادل مدینه کنن، سرزمین مقدس چیز کنن، مرکز حکومت بنی امیه را. معلومه که این احادیث مجعوله،
جعلیاتشون ظاهرا از میلیون هم بالا میزنه.
بله، بنابراین چون مسجد الاقصی در سرزمین شام واقع شده و مطابق قرآن مجید سرزمینی که مسجد الاقصی درش واقع شده سرزمین مقدسیه، ولی احادیثی که از طریق محدثین و راویان اموی نقل شده کاری به کار مسجد الاقصی نداره، این شام را دارن میگن، یعنی مرکز حکومت بنی امیه را دارن میگن. و انسان باید حواسش از این نوع احادیث جمع باشه و با دقت اینا را بررسی کنه.
خیلی متشکر استاد پیشوایی، باز هم استفاده کردیم از توضیحات کافی حضرت علی. امیدوارم که این بخش هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
خب دوستان، تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراهی میکنید و تشکر از استاد پیشوایی که با حوصله و صبر خاص خودشون به سوالات شما پاسخ میده. استاد، یه سوال کتبی دست ما رسیده که من مطرح میکنم و از اتاری انشالله پاسخ خواهید فرمود. سوال کردن که پیرامون ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با حضرت رسول صلوات الله علیه توضیح بفرمایید و درباره سن آن دو بزرگوار. فکر میکنم سنشون، منظور سن ازدواج.
بله. سنشون هنگام ازدواج.
بله.
مشهور اینه که سن حضرت محمد صلوات و سلام علیه هنگام ازدواج با حضرت خدیجه 25 سال بوده و سن حضرت خدیجه کبرا سلام علیه 40 سال بوده. اهل نظر و متخصصین فن میفرمایند که ظاهراً مقصود 40 حقیقی نیست، یعنی 39 نبوده، 41 هم نبوده، 40 سال دقیقا بوده. زمانه مقصود اینه که سنش بیشتر بوده و تفاوت سنی داشتن با هم. این مشهوره، ولی سن حضرت خدیجه را کمترم نوشتم، 28 سال و کمتر بیشترم نوشتم. مشهور همینه که عرض کردم و اصل ازدواجشون هم که مشهوره که ابتدا پیشنهاد ازدواج از ناحیه حضرت خدیجه کبرا سلام علیها صورت گرفت و امانت و صداقت و پاکی حضرت محمد صلوات و سلام علیه را حضرت خدیجه آگاه بود، چون خودش هم از قریش بود، نوه عمو بودند. حضرت خدیجه و حضرت محمد صلوات و سلام علیه در جد چهارم به هم می رسیدن، فامیل بودند. قصی جد چهارم هر دوه. منتها حضرت خدیجه کبرا سلام الله از قیره بنی اسد بوده از قریش و حضرت محمد صلوات الله علیه و آله از تیره بنی هاشم بوده و تیرهای قریش با هم فامیل بودن. بنابراین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شناخت داشته و حضرت محمد صلوات الله سلام الله را اون زمان به صورت خودجوش افکار عمومی محمد امین لقب داده بودند. در تمام مکه به صداقت و عقل و کفایت و هوش و درایت معروف بود. مردم امانتهاشون رو به او می سپردن، همه به او احترام قائل بودن و همچنین آخرها بعدها نور نبوت را حضرت خدیجه کبرا از طریق بعضی از اطلاعاتی که از علمای یهود به دست آورده بود، نور نبوت را در جبین حضرت محمد صلوات الله علیه می دید. حضرت خدیجه کبرا مشهور نه که قبلا ازدواج کرده بود و شوهرش فوت کرده بود و زنی ثروتمند بود، خواستگار زیاد داشت و پیشنهادهای خواستگاری را اجابت نمی کرد و حضرت خدیجه پیشگام شد و با واسطه پیشنهاد ازدواج به حضرت محمد صلوات الله علیه مطرح کرد و همجور که اشاره کردم مشهور اینه که در 25 سالگی حضرت محمد صلوات الله علیه و در 40 سالگی حضرت خدیجه کرد کردم، یعنی میخوان بگن سن زیاده، این ازدواج صورت گرفت.
صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب سپاسگزارم استاد پیشوایی از اینکه ما رو بهره‌مند فرمودید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم محضر حضرت عالی باشیم و تشکر می‌کنم از شما شنوندگان محترم رادیو معارف که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. دیگه فرصتی نداریم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما و شماست. با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. اگر میخواید برنامه‌های قبلی ما رو هم داشته باشید، لطفاً به سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید و از بخش بایگانی برنامه‌ها برنامه‌های قبلی ما رو دانلود بفرمایید. تشکر میکنم از همه شما و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله، صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله.
يا نور العين يا طه الزين، يا نور العين يا طه الزين، صلوات الله عليك يا نجم الهدى.
أنت المحبوب أنت المطلوب، أنت المحبوب أنت المطلوب، انظر إلينا واعطف علينا. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله، صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله، محمد حبيب الله، محمد رسول الله، محمد حبيب الله.